بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید ادعاهای مستند شکنجه شدگان در ایران باید رسیدگی شود. مهدی کروبی میگوید برخی از بازداشت شدگان اخیر زیر شکنجه جان باختند. و مهاجمان مسلح در داغستان 11 تن را کشتند. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد جمعه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین لحظات جمعه 23 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 14 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای جمعه در تهران کمی ملایم تر از پنج شنبه دقایق پیش خواهد بود و دمای هوا بین 21 تا 36 درجه در نوسان است. ساعتی خوش و پرمهر برای شما آرزو دارم و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای خمسه‌پور.
درود آقای قویمی، درود شنوندگان ارجمند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه روز پنجشنبه گفت ادعاهای مستند درباره شکنجه زندانیان در ایران به منظور اعتراف گیری از آنها باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. مانفرد نوواک گفت به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع داده که بیش از 300 پرونده اتهامی شکنجه و بدرفتاری با دستگیر شدگان اعتراضات اخیر به سازمان ملل ارائه شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت بسیاری از این اتهامات مواردی چون ضرب و شتم، شوک الکتریکی و فشار جسمی و روانی با هدف گرفتن اعترافات است. به افزود هنگامی که کسی به سازمان ملل روی می آورد و ادعا می کند که شکنجه شده، کشور عضو باید این ادعا را به طور دقیق مورد تحقیق قرار دهد. مهدی کروبی رهبر حزب اعتماد ملی روز پنجشنبه گفت که برخی از افرادی که پس از انتخابات دستگیر شدند زیر شکنجه جان باختند. سایت حزب اعتماد ملی به نقل از مهدی کروبی نوشته ما می‌بینیم که در یک کشور اسلامی برخی از جوانان تنها به خاطر سر دادن شعارهای اعتراض‌آمیز تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. مهدی کروبی پیشتر گفته بود که برخی از بازداشت شدگان در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. مقامات جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده و آنها را بی اساس خواندند. در جمهوری داغستان افراد مسلح عصر پنجشنبه 4 مأمور پلیس و 7 زن را به ضرب گلوله کشتند. این عده مسلح که بین 11 تا 15 نفر گزارش شدند، پس از کشتن مأموران پلیس 7 زن جوان را در یک حمام سونا به قتل رساندند و سپس از محل گریختند. بر پایه گزارش ها پلیس داغستان در جستجوی مهاجمان است. امروز در داغستان همچنین ماموران امنیتی بمبی را در خط آهن ماخاشقلعه پایتخت جمهوری داغستان به باکو کشف و خونسا کردند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین درباره نامه دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه ابراز ناخرسندی بسیار کرده است. وی ماهیت نامه انتقادآمیز مدویدف را غیر دوستانه خوانده است. رئیس جمهوری روسیه اخیراً در نامه‌ای سرگشاده رهبران اوکراین را به ضدیت با روسیه و وخامت روابط دو کشور بر سر مسائلی چون تلاش‌های اوکراین برای پیوستن به ناتو متهم کرد. و مقامات می‌گویند برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان از حمله طالبان جان سالم به در برده است. برهان الدین ربانی امروز هنگام سفر در استان شمالی قندوز مورد حمله شبه نظامیان طالبان قرار گرفت.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. نمایش تلویزیونی کلوتید ریس، شهروند جوان فرانسوی در ایران، اروپاییان را خشمگین کرده. علت را تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. آیت الله دستغیب خواستار تشکیل جلسه علنی مجلس خبرگان شده تا به گفته وی از مرجعیت اعاده حیثیت شود. با یک تحلیلگر در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. پس از نامه مهدی کروبی، مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز هم تجاوز به دختران و پسران زندانی را تایید کرد. درباره وضعیت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار اصلاح طلب هم که بیش از 40 روز در زندان است، با وکیل او گفتگو میکنه. به نام اکبر گنجی به سازمان ملل هم نگاه خواهیم کرد. از دمشق و سان فرانسیسکو هم گزارش هایی خواهیم داشت. و در بخش دوم در برنامه نگاه تازه به تئوری توطئه و مسائل دایی جان ناپلونی هم میپردازیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. نمایش تلویزیونی کلوتید ریس با روسری، در حالی که به اصطلاح دارد به جاسوسی اعتراف می‌کند و ترحم می‌طلبد، فرانسه را به خشم آورده. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می‌افزاید با این محاکمه نمایشی اروپا مجبور شده به شرارت جمهوری اسلامی اذعان کند، شرارتی که سال‌هاست آن را نادیده گرفتند. چکیده‌ای از همین تحلیل وال استریت جورنال با علیرضا طاهری از رادیو فردا.
جنایاتی که کلودیل ریس متهم به ارتکاب آنها شده، شرکت در تظاهرات و فرستادن پرتوپیک یا ایمیل هایی به دوستانش درباره همین تجربه، مجازات مرگ میتواند همراه داشته باشد. نمایش شوی تلویزیونی محاکمه این دختر نوجوان 24 ساله در کنار ده ها ایرانی معترض و دو تن از کارکنان سفارتخانه های لندن و پاریس در تهران، فرانسه و بقیه اروپا را ناگزیر از اذعان به شر از دیرباز نادیده گرفته شده جمهوری اسلامی کرده است. لیبراسیون، روزنامه چپگرای فرانسه، در سرمقاله زیر عنوان ترور یا ارعاب روز دوشنبه گذشته نوشت نظام جمهوری اسلامی ماهیتش را روز از پی روز بیشتر آشکار می سازد. وال استریت جورنال در همین تحلیل می افزاید شگفتی انگیز است که پس از 30 سال اعدام و کشتار جمعی، سرپرستی تروریسم جهانی، تکذیب وقوع هولوکاست یا یهودی کشی نازی ها، اعدام همجنسگرایان در ملایان و سنگسار زناکاران، در ماهیت نظام جمهوری اسلامی شک و پرسشی بر جای مانده باشد. با این حال وال استریت جورنال می افزاید 6 سال است که بریتانیا و فرانسه مصرانه تکرار کردند که می توانند ملاها را به کنار نهادن تلاششان در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای ترغیب کنند و رفتار عموماً بهتری در پیش گیرند. مثلث اتحادیه اروپا با طرد اندیشه ی هر گونه تحریم و مجازاتی که داد و ستد پرسود آلمان با ایران را به خطر اندازد، مدافع سیاستی به نام گفتگوی سازنده با ملاها بوده است. وال استریت جورنال ادامه می دهد محاکمه خانم ریس همراه نزدیکتر شدن حکومت تهران به بمب هسته‌ای حاصل همین سیاست است. به نوشته وال استریت جورنال، اکنون نظام جمهوری اسلامی با تصفیه های درونی و حذف صداهای خودی اما منتقد افراطی تر از همیشه گشته است. محمود احمدی نژاد با اخراج 5 کارمند بلندپایه وزارت اطلاعات، احتمالاً به دلیل مخالفت آنان با سرکوبی ددمنشانه معترضان، چنگالش را برگرد این نهاد مخوف امنیتی محکم‌تر ساخته است. وال استریت جورنال در پایان می‌نویسد اگر همانند 15 ملوان بریتانیایی کلوتیلد ریس نیز آزاد شود، تعجبی نخواهیم کرد. اما صرفاً امیدواریم که رهبران اروپا شوی سعی صدر نشان دادن ظاهری جمهوری اسلامی را به چیزی بیش از این که ریاکاری حکومتگران تهران همانند ستمگریشان بی نهایت جف است، تعبیر نکنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله علی محمد دستقیب، مرجع تقلید ساکن شیراز و عضو مجلس خبرگان رهبری، با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شد که تا دیر نشده مجلس خبرگان جلسه علنی تشکیل دهد و از مرجعیت اعاده حیثیت کند. همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، و نخواست از او پرسیده مهمترین نکته‌ای که آقای دستقیب خواست بر روی آن انگشت بگذارد چیست؟ حسنه شریعت مداری.
آقای دستپ در بیانیه خودشون میگویند که هرچه زودتر باید جلسه علنی مجلس خبرگان که لابد منظورشون جلسه علنی فوق‌العاده مجلس خبرگان هست تشکیل بشه برای اینکه به وظایف خودش که رسیدگی به جز جز مواد قانون اساسی است اقدام بکنه. ایشان ولایت مطلقه فقیه رو به این معنی میگیرند که فقیه مورد قبول و اقبال تمام مردم واقع بشه.
ایشون همچنین به قاطبه علما هم اشاره میکنن.
ایشان بر این عقیده هستند که همه مجتهدان ولایت فقیه به طور جزئی دارن ولی به طور مطلق آن فقیهی ولایت مطلقه رو داره که همه مردم و قاطبه علما آن را پذیرفته باشند و بنابراین به طور تلویحی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای بر طبق اون چی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان هم در نماز جمعه گفت چون مورد اقبال مردم نیست از ولایت مطلقه فقیه برخوردار نیست و ایشان اشارهشون به این هست که مجلس خبرگان وظیفه‌اش هست که به این معضل یعنی معضل بحران عدم اعتماد مردم به رهبری باید رسیدگی بکنه.
آقای شریعت مداری، آنچه آیت الله علی محمد دستغیب میگن شما فکر میکنید اصلا تا چه حد امکان تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان با ترکیب فعلی وجود داره؟ چون چندی پیش بخشی از نمایندگان مجلس خبرگان حتی آقای هاشمی رو دعوت کردن که در مسائل انتخابات 22 خرداد از رهبری تبعیت بکنه.
بله ببینید در مجلس خبرگان هم افرادی مثل آقای دستغیب وجود دارن، مثل آقای یزدی. آقای یزدی از آقای رفسنجانی میخواهد که حتی از کار خودش استغفار بکنه و رهبری مطلق آقای خامنه‌ای رو بپذیره و آدمهایی هم مثل آقای دستغیب هستن که بر این عقیده هستن که راه رفع بحران رسیدگی به معضل رهبری است. این که اکثریت در آینده با کدام یک از این جناح‌ها خواهد بود معلوم نیست، ولی با افزایش بحرانی که در درون نظام و شکافی که بین رهبران نظام ایجاد شده البته بعید نیست روزی این اجماع به وجود بیاد، چون افراد بر اثر فشارهایی که در بیرون از بین مردم و از بین سردمداران نظام بهشون وارد میشه ممکنه که تغییر موضع و تغییر عقیده بدن، ولی در وضع فعلی چنین اجماعی مسلم موجود نیست.
آقای علی محمد دستغیب همچنین تلویحا اشاره میکنن حفظ نظام واجبتره تا حفظ اشخاص و نظام است که باید بماند، اشخاص میروند. فکر میکنی که منظور ایشون به صورت روشن چی هست؟
ببینید خیلی از افرادی که امروز این صحبت رو میکنن منظورشون هر کدوم بسته به موضعی که دارن این هست که با فدا کردن چند نفری از کسانی که در این بحران دخیل بودن نظام رو باید حفظ کرد. آقای دستغیب اشارهشون بیشتر به آقای احمدی نژاد و شاید شخص رهبری باشه، ولی این بحران عدم اعتماد که بین مردم و این نظام به وجود آمده چیزی نیست که فقط با جابجا کردن چند مهره ترمیم بشه و به قول آقای موسوی اصلاحات بسیار عمیقی لازمه برای اینکه چیزهایی که در کهریزک و جاهای دیگه به وقوع پیوسته، این تجاوزات جنسی، قتل‌ها، کشتارها، هیچ اثری دیگر از اسلامیت و جمهوریت در این نظام نگذاشته. هر چه اسم اون را بگذاری دیگر اطلاق اسلامیت و جمهوریت بر اون غیر ممکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نامه مهدی کروبی واکنش نشان داده است. نامه‌ای که در آن مهدی کروبی از تجاوز به دختران و پسران زندانی خبر داده بود. آقای انصاری گفته است که اصل قضیه قطعی و اثبات شده است و گزارش آن برای مقامات رفته است. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم امیر زمانی فر.
با کمال تأسف خبر تجاوز به دختران بازداشتی صحت دارد و آدم باید به قول امیرالمومنین آرزوی مرگ کند که در جمهوری اسلامی کار به اینجا برسد که چنین فجایعی رخ دهد. نه یک مورد بلکه متعدد بوده است. نقل قول از گفتگوی مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، گفتگویی که واکنش یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز بود به نامه مهدی کروبی، نامه‌ای که تاریخ 7 مرداد 88 را بر خود دارد و در آن مهدی کروبی از موضوعی سخن می‌گوید که به گفته خود از آن بر خود می‌لرزد و البته خواب از سرش ربوده است. نامه‌ای که پس از 11 روز منتشر شد. کروبی در نامه‌اش خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسد عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح نمودند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نمودند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کردند به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیدند و در کنج خانه های خود خزیدند. پایان نقل قول. مهدی کروبی گفته بود که این خبرها را افرادی به او دادند که دارای پست های حساس در کشور بودند. گفته‌ای که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه آنها را رد کرد.
در بررسی‌های دقیق و جامع انجام شده از بازداشت شدگان در چهریزک و اوین هیچ گونه موردی که مبتنی بر آزار و تجاوز جنسی باشد مشاهده نگردیده است.
حال آقای انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز گفته است که اصل قضیه تجاوز قطعی و اثبات شده است و گزارش آن برای مقام‌ها هم ارسال شده است. مجید انصاری نامی از این مقامات نبرده است اما به نظر می رسد منظور وی رهبر جمهوری اسلامی باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن رد گفته‌های مهدی کروبی افسوده بود که اگر مستنداتی در این زمینه دارد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در دو ماه گذشته گزارش‌های فراوانی از بدرفتاری شدید با زندانیان، ضرب و شتم و تجاوز و قتل تعدادی از بازداشتی‌ها زیر شکنجه منتشر شده است. در جریان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به گفته سخنگوی قوه قضاییه 4000 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی از سوی نیروهای امنیتی و بسیجی بازداشت و شمار زیادی از آنها به نقاط نامعلومی انتقال داده شدند. به دنبال تایید خبر مرگ محسن روح الامینی، فرزند مشاور محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک، رهبر ایران دستور داد این بازداشتگاه که زیر نظر نیروی انتظامی بود، تعطیل شود. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی میگویند دست کم 69 نفر در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشته شدند.
پس از گزارش امیر زمانیفر، در حالی که بیش از 40 روز از بازداشت عیسی سحرخیز، روزنامه نگار اصلاح طلب و مدیر کل مطبوعات داخلی ایران در دولت محمد خاتمی میگذرد، خانواده و وکیل مدافع وی از وضعیت او بیخبرند. سید محمد رضا فقیهی وکیل مدافع آقای سحرخیز در گفتگویی که همکارم حمید فاطمی با وی داشت میگوید در طول این مدت نتوانسته است حتی یک بار هم با عیسی سحرخیز دیدار کند. سید رضا فقیهی:
بنابرای درخواست خانواده آقای سحرخیز بنده وکالتنامه‌ای رو در خصوص تنظیم کردم و اوایل مرداد ماه به دفتر دادستان عمومی انقلاب تهران این وکالتنامه رو تحویل دادم تا ترتیب تنظیم وکالتنامه رو داخل زندان بدند. منتها از اون تاریخ تا کنون هنوز خبری برمی بر این که وکالتنامه رو با آقای سحرخیز در محل بازداشتگاه یا زندان داده اند و ایشون اثر انگشت درج کرده اند یا خیر بنده ندارم، اما این که در چه زندانی هم به سر میبرند بنابرای حالا قرائن و شواهد علی ظاهر در زندان این باید باشند. هیچ تماسی خب ایشون به خاطر شرایط خاصی که دارند با بنده خب نتونستن برقرار کنند. بنده هم به عنوان حالا وکیل مدافع نتونستم ملاقاتی با ایشون داشته باشم. وضعیتشون اجمالا اینست که خیلی
آقای فقیهی چه مدتی که آقای سحرخیز بازداشت شدن؟
13/4/88 یعنی 13 تیر ماه ایشون بازداشت شدن. تا کنون هم بازداشت موقت هستند و طبعا اگر قرار بازداشت موقت رو حالا به مدت یک ماه ما فرض بگیریم احتمالا قرار بازداشتشون خب برای ماه دوم تمدید شده.
آقای فقیهی غیر از شما که گفتید هیچ ملاقاتی نتونستید با آقای سحرخیز داشته باشید، آیا اطلاع دارید که هیچ یک از اعضای خانواده و نزدیکانشون تونسته باشن ملاقاتی با ایشون داشته باشن در زندان؟
ببینید ملاقات حضوری رو به ظرف قاطع نمیتونم بگم چون قطعا سکو خانم سحرخیز باید پیرامون این که تونستن حالا به صورت حضوری و یا کابینی در محل زندان اوین با ایشون دیدار داشته باشن یا نه، اما تصور میکنم که حالا مثلا مکالماتی به صورت کاملا محدود از طریق تلفن توی این مدت محتمل یکی دوبار داشته باشن.
در خبرها آمده بود که آقای سرخیز رو طوری با خشونت بازداشت کردن که دنده هاشون شکسته. آیا شما در این باره اطلاعاتی دارید و میدونید که تحت معالجه قرار گرفتن یا خیر؟
این مطلب رو دقیقاً آقای سرخیز به یکی از همکاران محترم ما که وکالت عده‌ای از بازداشتی‌های حوادث اخیر رو بر عهده دارند در محل دادسرای انقلاب که حسب تصادف ایشون رو می‌بینن و آقای سرخیز رو علی ظاهر برای انجام پاره تحقیقات به اونجا آورده بودند، این نکته رو آقای سرخیز وقتی که اون همکار عزیز ما جوی احوال ایشون میشن به ایشون میگن و روایت ها در خصوص شکستن دنده ایشون حین بازداشت با توجه به اینکه روایت خود آقای سحرخیز هست این به نظر میرسه که درست باشه، مگر اینکه مطلبی خلاف اون رو کسانی که در مقام بازداشت ایشون بودن بتونن اقامه بکنن.
آقای فقیهی اطلاع دارید که ایشون تحت معالجه هم قرار گرفتن یا خیر؟
به هیچ وجه، چون امکان تماس با بیرون از زندان بسیار بسیار محدود هست از خدمات پزشکی و درمانی احتمالی در محل بازداشتگاه و یا زندان کاملا بیخبرم.
با این تفاصیل آقای فقیهی شما از اتهاماتی هم که به آقای سرخیز وارد شده اطلاع ندارید؟
قطعا و یقینا مادامی که بنده به عنوان وکیل دادگستری و سایر همکاران عزیزم پس از اتمام تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه موفق نشیم که پرونده رو جهت مطالعه در اختیار بگیریم و نوت برداریم، هیچ قضاوتی پیرامون چگونگی اتهامات و تعداد اتهامات و دلایل اتهامات نمیتونیم داشته باشیم.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
اکبر گنجی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن آنچه که تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری در ایران خوانده، خواستار ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن زیر نظر سازمان ملل شد. این نامه به امضای بیش از 260 تن از افراد سرشناس جهان رسیده که تیان پشتیبانی خود را از جنبش سبز مردم ایران نشان دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از رضا آژیری.
24 سپتامبر 2009 برابر با 2 مهر ماه سال 88، یعنی حدود 50 روز دیگر، نشست سالیانه سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار خواهد شد. این در حالی است که جمعی از ایرانیان ساکن خارج از کشور با امضا کردن بیانیه‌ای در اعتراض به حضور احتمالی محمود احمدی نژاد در این اجلاس و به منظور پشتیبانی از خواسته های مردم ایران برای آنچه که استقرار دموکراسی و حقوق جهانی بشر خوانده شده، از حضور خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 24 سپتامبر خبر دادند. در بخشی از این بیانیه آمده است: هموطنان ما در ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی خود در چارچوب یک حکومت متکی بر مردم به پا خواستند و برای آن هزینه‌ای بس گزاف و غیر قابل جبران با جان آزاد زنان، مردان و جوانانی چون ندا، سهراب، فهیمه، پریسا، ترانه، علیرضا و کیانوش پرداختند. این زنده یادان با خون خود نوشتند و از جان خود گذشتند تا جهانیان بدانند که ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. پایان نقل قول. 22 خرداد ماه با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که محمود احمدی نژاد پیروز آن اعلام شد، موج گسترده‌ای از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها سرازیر شدند. معترضان باور داشتند که رأی آنها نادیده گرفته شده و با شعار رأی من کجاست به دنبال رأی به گفته آنها گم شده خود می گشتند. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای خاموش کردن آتش خشم معترضان دست به سرکوبی شدید و بازداشت‌های گسترده‌ای زدند که در گیرودار و به دنبال آن شماری نیز کشته شدند. بر پایه آمارهای رسمی اعلام شده تا کنون 30 تن در این درگیری‌ها کشته شده و بیش از 1000 تن نیز در بازداشت به سر می‌برند، در حالی که آمارهای غیر رسمی خبر از بازداشتی‌ها و کشته شدگان بیشتری می‌دهد. در بیانیه‌ای که ایرانیان خارج از کشور امضا کردند، از تمامی ایرانیان ساکن خارج از کشور خواسته شده تا با پیوستن به جمع کسانی که 24 سپتامبر دوم مهر ماه به سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد حرکت می‌کنند، به این تجمع رونق و قدرت بیشتری ببخشند. با این حرکت جدید که ایرانیان مهاجر و تبعیدی بر آن نام کاروانهای صلح و آزادی دادند، میکوشند تا همبستگی خود را با ایرانیان هوادار آزادی و حقوق بشر در سرزمین زادگاهشان تقویت کنند. در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل تمام کشورهای عضو این سازمان شرکت دارند. این مجمع سالانه جلساتی به ریاست یکی از اعضایی که منتخب تمام دیگر اعضاست برگزار میکند. همزمان جامعه بین المللی به جمهوری اسلامی تا این نشست سالانه مهلت داده است که دعوت تهران به بازگشت به سر میز گفتگوهای هسته‌ای را صریحاً بپذیرد یا رد کند.
پس از گزارش روزا آژیری، در اینجا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی چند شنونده گوش کنید.
رادیو فردا سلام، خسته نباش. شما دیگه چرا؟ اگر آقای لاریجانی راست میگفت در رابطه با تجاوز به دختر و پسرا که رئیس مجلس نمیشد.
من خیلی ناراحت میشم وقتی که آقای جنتی یا آقای یزدی میگن هر کاری رو که میکنن میگن ما از طرف امام زمان صحبت میکنیم یا از طرف خدا صحبت میکنیم. این خیلی بده برای مکتب شیعه، برای اهل تشیع خیلی بده. دیگران مسخره میکنن. شما ببینید هر کاری رو که میکنین میگن دیگرا اینا که هستن ضد انقلاب هستن. مثلا این حرفا خیلی بده. مثلا آیت الله هاشمی رفسنجانی یا آقای کروبی یا آقای نیروسی حتی نواهای ایمان با شما نیستن. فرزند دکتر بهشتی، فرزند استاد مطهری یا فرزندان آیت الله منتظری و بخیه علما و آقای شیرازی و آقای حائری، خیلی از علما و شخصیت های دیگه با شما نیستن. شما هر وقت کاری رو میکنین میگین که خدا به ما دستور داده، امام زمان به ما دستور داده. خیلی خیلی ناراحت میشه هر مسلمان و هر شیعه، خیلی ناراحت میشه. من نمیدونم بگم
لازم اوضاع امروز را ما با زمان مشروطه تطابق کنیم و اگر بخوایم افراد اون زمان را با افراد این زمان تطبیق دهیم، باید بگوییم آقای شیخ فضل الله نوری اکنون مصباح یزدی، محمد علی شاه قاجار آیت الله خامنه ای و لیاخوف روسی احمدی نژاد.
بابت دادگاه فرمایشی و کیفرخواست فلهی روی استالین، بابت سوله های چهریزک روی آریشمن، بابت بردن و مفهوم کردن جوونا روی پینوشه و بابت تجاوز به زنان و دختران و جوانان در زندان‌ها روی دوران میلوتوویچ در قربستان رو دفیل کرده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و اظهار نظر کنید. در گزارش دیگر، در آستانه ارائه طرح صلح خاورمیانه توسط دولت باراک اوباما، واشنگتن به مذاکرات و گفتگوهای خود با دمشق سرعت بیشتری بخشیده است. در همین راستا روز پنجشنبه جورج میچل، فرستاده ویژه پرزیدنت اوباما در خاورمیانه، با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
فرستاده ویژه آمریکا به سوریه و وزیر امور خارجه آن کشور روز پنجشنبه در دمشق با یکدیگر بر سر تلاش‌های واشنگتن به منظور ایجاد یک صلح جامع و دائمی در خاورمیانه دیدار و گفتگو کردند. در دیدار جورج میچل، فرستاده ویژه پرزیدنت اوباما به خاورمیانه، با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه، فرد هوف یکی دیگر از مقامات آمریکایی نیز حضور داشت. این دیدار ساعتی پیش از پایان سفر دو روزه مقامات آمریکایی به دمشق صورت گرفت. سفر آقای هوف به منطقه که دومین سفر وی در یک ماه گذشته محسوب می شود، در حالی صورت می گیرد که دولت اوباما خود را به زودی برای ارائه طرح صلح خاورمیانه آماده می سازد. این گفتگوها بخشی از سیاست تعامل آمریکا با جهان عرب است، سیاستی که واشنگتن امیدوار است سوریه نقشی سازنده در آن ایفا کند. دمشق به خاطر حمایتش از گروه تندروی فلسطینی حماس همواره به عنوان بازیگری عمده در روند صلح خاورمیانه ارزیابی شده است. سوریه همچنین چندین گفتگوی صلح را با اسرائیل بر سر ارتفاعات جولان، منطقه استراتژیکی سوریه که در سال 1967 توسط اسرائیل تسخیر شد، به پیش برده است. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا همچنین روز پنجشنبه گفت دیدار آقای هوف از منطقه که همراه با چند تن از شخصیت‌های نظامی آمریکا بود، با این هدف برگزار شده است تا تلاش‌های سوریه برای ایجاد ثبات در عراق نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. آمریکا همواره از سوریه به خاطر ورود و خروج شورشیان از مرز این کشور به عراق شکایت کرده است. همچنین در راستای سیاست تعامل و گفتگوهای صلح آمریکا با سوریه، جفری فلتمن، یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه، و دانیل شاپیرو، یکی از مقامات کاخ سفید، نیز دست کم دو بار در سال جاری به منظور بهبود روابط دمشق و واشنگتن به سوریه سفر کردند.
نادر وکیلی بود و در پیوند با ادامه موج اعتراض‌ها در ایران و خارج از ایران، همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی دارد با خانم دینا در گرد همایی سان فرانسیسکو.
در این منطقه که ما هستیم ایرانی‌های زیادی زندگی می‌کنند. بعد از تجمع بزرگ اتحاد برای ایران تصمیم گرفتیم که از این به بعد به طور مستمر حداقل هفته یک بار برای این مراسم شمع‌افروزی و اینی که به مراکز عمومی و محله‌های عمومی شهرمون بریم و بتونیم مستقیما با مردم صحبت بکنیم. بیشترین چیزایی که ما رو تحت تاثیر قرار داد اخبار بسیار فجیعی بود که از شکنجهگاه کریزک به دستمون رسید و اینی که مردم ایران اینجور پایدار و هر روز و هر شب خستگی ناپذیر ادامه میدن و این حس خیلی بزرگ در ما ایجاد کرد که ما هم بتونیم از اینجا شروع بکنیم و پشتیبانی خودمون رو اعلام کنیم.
خب خانم دینا، ممکنه بفرمایید که دقیقاً در این تجمع‌ها آنچه که انجام میشه چی هست؟
بله، اولش که ما جمع میشیم ساعت 7 شب به وقت خودمون که اینجا هنوز هوا روشنه. تجمع هر پنجشنبه 7 تا 9. در نتیجه در اول تجمع ما ساینای مختلفی دستمون هست با شعارهایی که اعلام میکنه که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست، یا شعارهایی که امروز در ایران مدافعین حقوق بشر در زندان هستن، زندانی سیاسی رو آزاد کنید، و اینها رو خیلی خاموش و آروم دستمون میگیریم و به این ترتیب فقط دلمون میخواد که توجه مردمی که از اونجا میگذرن رو جلب کنیم و اونا به سراغ ما میان و با ما صحبت میکنن و این در واقع هدف اصلی ما بوده. ما بتونیم یه ارتباط مستقیم با مردم کوچه و خیابون برقرار کنیم و پیام مردم ایران رو از خیابونهای ایران به خیابونهای خارج از کشور بیاریم.
من شنیدم که در تجمع شما نماینده هایی هم از نهادهای حقوق بشری بین المللی، مثلا سازمان عفو بین الملل هم شرکت میکنند. این گونه است؟
بله، اوایلی که این حرکت شروع کردیم 10 شب پشت سر هم گذاشتیم برای اینکه موقعیت خودمونو و مسئله تبلیغات یه مقدار قوی کنیم. در همون روزا با دفتر خانم بنفشه اخلاقی در سان فرانسیسکو تماس گرفتیم، با استقبال خیلی شدیدی مواجه شدیم و بلافاصله همون روز بعد از ظهر برای ما نماینده از دفتر خودشون فرستادن. خانم آمریکایی هستن که اتفاقا خیلی جالبه، چون وقتی ما با میسیم آمریکایی‌ها ناخودآگاه بیشتر به سمت او میان و با او شروع می‌کنن به صحبت کردن، و همینطور آقای رضا مهاجری نژاد که از همرسمای آقای احمد باطبی بودن در واقعه 18 تیر 10 سال پیش، ایشون هم به جمع ما پیوستن و وجود ایشون دلگرمی بسیار بزرگیه.
پرسش آخر من این هست، این تجمعات تا کی ادامه خواهد داشت؟
والا ما به پیروزی مردم ایران باور داریم و برای همین که تا موقعی که مردم ایران در داخل ایران اینگونه هر شب الله اکبر میگن و هر روز به بهانه تو خیابونا میرن، ما هم اعلام کردیم که حداقل هفته یک بار در اینجا جمع میشیم. پنجشنبه ها ساعت 7 تا 9 در شهر والنات کریک در مقابل کتاب فروشی بارنز اند نوبل.
مرحوم دایجان ناپلون همیشه میگفت کار کار این انگلیساست. حالا به برنامه نگاه تازه گوش میکنیم تا ببینیم ناصر تقوایی، سازنده این سریال تلویزیونی در تهران و یک مورخ ناماشنای ایرانی در نیویورک و همچنین یک پژوهشگر دیگر در آلمان، چه پاسخهای دیگری به این پرسش میدهند که کار کار کیه.
نگاه تازه.
واقعا دیگه داره اصلا میگه دامون.
چرا چی شده؟
به خاطر اینکه امروز که وقتم نداریم، کامپیوتر من قاطی کرده، ویروسی شده، بهش حمله کردن. میدونن که برنامه باید برسه، میان این کارو میکنن که اعصاب و کفر منو در بیارن.
کی مثلا فکر میکنی کی این کارو کرده؟
همینایی که نمیخوان برنامه شکل بگیره دیگه، همینایی که دستای پشت پرده دیگه. آقا جون، کی فکر میکنی این کارو رو انجام میده؟ مخالفای برنامه نگاه تازه.
مخالفان برنامه نگاه تازه، نمیدونم کیا هستن حالا.
هستن دیگه، ببین مهم نیست که کیا هستن، مهم اینه که هستن. مخالف هستش هم میشه.
این چی میگن محمد؟ به میگن توهم، نه تئوری توته. توهم
حالا فکر کن تئوری توته هست، بهت ثابت میکنم، بهت مدرک میارم ثابت میکنم. یا دیدی صندلی شکست.
لعنتی
اینا میان دستکاری میکنن آقا جون، اینا دستکاری میکنن.
محمد جان درست داره، صندلی من نمیدونم پیچش شل شده ولی ربطی به این چیزا نداره. بگذاریم
پیچ صندلی همینجوری شل میشه آقا جون.
آره بعضی هستن.
حالا شما میگی توهمه، من بهت ثابت میکنم، من ثابت میکنم که اینا توهم نیست.
آره آقا
دشمن داریم محمد جان، دشمن داریم.
آره دیگه برصد همیشه این تفکرات توی ذهن ما میاد که ممکنه دستهای پشت پرده باشه، افرادی هستن که دارن توطئه میکنن.
دشمن
آره دشمن، بیگانگان، این حرفا این روزا توی دادگاه‌های ایران هم شنیده میشه، جایی که افرادی که معترض بودن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دارن محاکم میشن.
آره دیگه اونا هم متهم هستن که ارتباط دارن با بیگانگان، پول گرفتن از دولت انگلیس، کودتای مخملی میخوان بکنن، نمیدونم انقلاب نرم میخوان برگزار کنن. به هر حال
بدون هیچ سند و مدرک دقیقی هم براش ارائه بشه، فقط
حرفای هنوز سند و مدرکی ارائه نشده و هنوز حرف کلی بوده، یعنی باید منتظر بمونیم ببینیم در آینده دادگاهی که در ایران داره برگزار میشه میخواد چیکار کنه.
این حرفای من و تو درباره برنامه نگاه تازه و دشمنان برنامه نگاه تازه.
فکر کنم که شنوندهای نگاه تازه متوجه شدن که برنامه این هفته درباره چیه.
تئوری یا همون توهم توته. متاسفانه از بس تئوری توته و توهم توته توی کشوری مثل کشور ایران گسترش داره، خیلی جاها دیده میشه و بعضی وقتا هم دقیقاً موضوع فیلم‌ها قرار میگیره یا آثار هنری قرار میگیره و بعضی وقتا هم بعضی آثار هنری و بعضی از فیلم‌ها
بهش دامن
میزنن و آره دقیقاً محورشون دقیقاً همون
مثلا موضوع. یکیش همین کیف انگلیسی ضیاءالدین دوریه که
آره سریال تلویزیونی که لیلا حاتمی رو میکنه که انگلیسا
به هر حال نقش گسترده‌ای داشتن توی سرنوشت،
یعنی تمام نمایندگان مجلس در زمان رضا شاه همه وابسته به انگلیس بودن غیر از مدرس.
البته خب سفارت انگلیس نقش فعالی داشته تو تاریخ سیاسی ایران در اون دوره، این در شکی نیست، اما این باعث نمیشه که ما بخوایم همه چیز رو مرتبط بدونیم با انگلیس. اما میشه گفت که علیه این تئوری هم کارهای خوبی ساخته شده، شاید ولی برجسته ترینش اون سریالی باشه که همه ما با اینکه به نسلمون هم نمیخوره باهاش خاطره داریم،
دایجان ناپلئون، بر اساس رمانی با همین نام از ایرج پزشکزاد. اصلا لفظ دایجان ناپلئون شده یک اصطلاح و مثل ضرب المثل در زبان
دیالوگ معروف غلام حسین نقشینه. کار انگلیسی است،
کار انگلیسی است محمد جان، کار دشمنان برنامه نگاه تازه است. امروز بس میخوام ببینیم که تئوری توطئه چیه، تئوری توطئه چه جوری شکل میگیره و چه ضررها و احتمالاً سودی میتونه
و بالاخره ببینیم کار انگلیسی است یا کار کیه بالاخره.
پس اول یک بخشی از دیالوگ و موزیک این سریال رو میشنویم و بعد میریم سراغ مهمون اول برنامه‌مون
ناصر تقوی.
دایی جان شیفته ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه بود. او شباهت‌های زیادی بین زندگی خودش و زندگی ناپلئون می‌دید. مثل ناپلئون 7 برادر و خواهر داشت، مثل ناپلئون سال‌های کودکیش در رویای کشور گشایی می‌گذشته بود. در سن و سال ناپلئون جوان او هم وارد نظام شده بود و بالاخره عین ناپلئون 13 سال بعد از ازدواج زنش رو طلاق داده بود. تنها چیزی که در زندگیش از ناپلئون کم داشت دشمنی آشتی ناپذیر انگلیسی‌ها بود. این کمبود رو هم به کمک قوه تخیل خودش جبران کرده بود. چند مأموریت ساده در حوالی کازرون و ممسنی که مربوط می‌شد به دوره خدمتش در فوج قزاق کلونل لیاخوف در خیال او تبدیل شده بود به جنگ‌های با توپ و تفنگ و با آرایش‌های جنگی ناپلئون بناپارت در استرلیتز و واترلو.
زیر بازار چه صحبت شما بود؟ گفتم آقا اگه انگلیسی ها باش بد نبودن تا حالا چه کارا که نکرده بود؟
اگه انگلیس ها نبودن، اگه عیادشون هم به جان نبودن تا حالا چه کارا که نکرده بودن؟
راستی آقا چرا انگلیس ها اینقدر با شما بدن؟
این گرگ مدبر انگلیس با هر چی که آب و خاکش دوست داره دشمنی.
مگه ناپلئون چه گناهی کرده بود که اونطور به خاک سیاهش نشوندن؟ اونجور از زر و بچهش جدا کردن، به جزیره سنت هلن تبعیدش کردن، دق کجش کردن، فقط وطنش رو دوست داشت.
<تص-> خیلی ممنون که اومدین به برنامه ما. همینطور که گفتم موضوع برنامه درباره تئوری توطئه هست و به محض اینکه این مسئله مطرح میشه همه یک اسم میاد به ذهنشون، دایجان ناپلئون، رمان آقای پزشکزاد، ایرج پزشکزاد و فیلمی که سریالی که شما از این درست کردین. چی شد اصلا رفتین سراغ این رمان که ازش سریال درست کنید؟ آیا در اون زمان در اون شرایط توی ایران وضعیت خاصی بود که فکر کردین به این بپردازید؟
من سلام میکنم خدمت شما و تمام ایرانی‌هایی که هر جای دنیا هستن. به عنوان یه جوان شهرستانی که علاقه‌مند بوده به ادبیات و هنر، از همون ابتدای کارم خیلی خوششانس بودم. موقعی که دیپلم گرفتم و اومدم به تهران در سن مثلا 21 2 سالگی، به فاصله کوتاهی با تمام مشاهیری که شیفته اونها بودم، کاراشون رو خونده بودم و یه جوری بت‌های ذهنی من بودن، در مدت خیلی کوتاهی آشنا شدم. و این خیلی در سرنوشت من و رشد کار من مؤثر بود. یکی از این افراد آقای پزشکزاد بود. آقای پزشکزاد از همون ابتدا مرد خوشبره رو، خوش قیافه، با شغل خوب، با طنز فوق العاده مردی بود که همه شرایط دون جوان شدن رو داشت. ولی خودش ترجیح داد که یک جنتلمن باقی بمونه و تا به امروز هم باقی مونده. من برای کاری دور ایران میگشتم، از شیراز آمده بودم تهران، یک کاری یک دو روزه داشتم. دوست عزیز دیگری آقای ایرج گرگین که رئیس شبکه 2 تلویزیون ملی ایران بود در اون زمان، به من تلفن کرد. ایشون کتاب دایجان رو تازه چاپ شده بود جلو من گذاشت، گفت ما امتیاز این کتاب از آقای پزشکزاد خریدیم و دوست داریم که شما بسازید. من نخونده بودم کتابو با وجود تمام دوستیایی که با آقای پزشکزاد داشتم. بعد از ظهر غروبش عازم شیراز بودم که برم سر اون کارم و کتابو گرفتم، گفتم به شما خبر میدم. تو راه شروع کردم به خوندن. وقتی رسیدم شیراز رفتم هتل، از اونجا به آقای گرگین زنگ زدم که من آماده این کار هستم. به قدر همون شروع کتاب برای من جذاب بود و موضوعی که توش طرح می‌شد، همین موضوع توهم دایجان ناپلئونی، خب اون موقع فلواق می‌تونم بگم در قرن گذشته به دلایل شرایط سیاسی ما این توهم در خیلی آدم‌ها وجود داشته. شما می‌دونید در جامعه‌ای که سانسور به شدت حاکمه، حالا نمی‌دونم اسم این جوامع می‌ذارن جوامع استبدادی، خب به دلیل فقدان اطلاع رسانی، به دلیل بی‌خبری مردم از بقایی که می‌گذره، همیشه نسبت به مسائل سرنوشت‌ساز مملکت خودشون واقعا تو شیش و بش می‌مونن، تو شک و تردید هستن، چون خبر صحیح رو ندارن. همیشه سعی می‌کنن که یک عاملی برای ناکامی‌های خودشون بتراشن و این عامل چه بهتر از اجنبی یا بیگانگان، چون گاهی بلاهایی به سر ما اومده که باورمون نمیشه، خودمون داریم به سر خودمون میاریم. همیشه خواستیم یه عامل دیگه از خارج از مرزهای خودمون مسلط کنیم به سرنوشت خودمون.
مثل این همکار ما هم توی برنامه همینطوریه. بله البته به شوخی میگم. بله بفهم.
هممون یه رگی از این موضوع داریم، ولی از یک جهت هم متاسفم که این کتاب خیلی دیر به دنیا معرفی شد. حالا که خود آقای پزشکزاد اونجا هستن، کتاب به زبان‌های مختلف فرانسه، انگلیسی و اینا ترجمه شده، گاهی به غیر ایرانی‌هایی که در تماس هم می‌بینن با این اصطلاح آشنا شدن و یه جور ضرب المثل شده براشون این اصطلاح توهم دایجان ناپلئونی.
چه جالب.
ولی آقای تقوایی، یک اتفاق نادری هم که شاید دایجان ناپلئون رو بتونیم بگیم سمبولش اینه که در تاریخ سینمای ایران اقتباس ادبی توش اگر صورت گرفته همیشه موفق نبوده، اما دایجان ناپلئون یکی از موفق‌ترین نمونه‌های سریال‌ها یا فیلم‌هایی که اقتباس ادبی درست روایت شده. دلیل این چی بود؟ چطوری تونستین به این خوبی کتاب رو به فیلم تبدیل کنین؟
خیلی کوشش داشتم که فیلمنامه کار رو بکنم که خود آقای پزشکزاد بنویسم. دو تا نظر کاملا متفاوت داشتیم. آقای پزشکزاد فرم این فیلم، ساختار این فیلمو یه جور کاریکاتورگونه میدید، همونجوری که تا حدودی پرسوناژهای خودش هستن، و فکر می‌کرد این فیلم اینجوری جذاب‌تر میشه. و من درست نظر مخالف داشتم. یعنی فکر می‌کردم این فیلم باید خیلی خیلی جدی مطرح بشه و این شوخی‌ها و طنز خود به خود تو روابط پرسوناژها وجود داره. گفتم خب حالا که تو می‌خوای فیلمو بسازی، خب درستونه که اونجوری که خودت فکر می‌کنی بسازی. این بود که متأسفانه حاضر نشد با من فیلمنامه‌نویسی رو ادامه بده. فقط یک کاری کرد. گفتم خب من می‌خوام شاید یه مواردی تو ذهن ما باشه، تو ذهن شما باشه، چون یه مقداری به علاوه بیوگرافیکه که ممکنه من اطلاع نداشته باشم و اگر شما بگین به درد کارم بخوره. دوم اینکه یک شکل و شمایلی از شخصیت این آدما می‌خوام به دست بیارم. ماشاءالله خیلی هم زیادن تو اون رمان، خیلی پرسوناژهای زیادی داره. ایشون دست کرد توی کیفش و همون کتاب دایجان ناپلئون رو که چاپ شده بود خود منم داشتم در آورد و کار عکس روی جلدش رو به من نشون داد. این یک کاریکاتوری است که اگر اون چاپ اولش رو دیده باشین، که به سفارش خود آقای پزشکزاد که از دوستان کاریکاتوریست برش کشیده بود. من یک نگاه به این کردم، و این شد مدل من. شما الان که مجموعه رو میبینین، یه نگاهی اگر به پشت جلد اون کتاب بنویسین میبینین چقدر اینا به هم شبیهن.
این الگویی شد برای شما برای انتخاب بازیگر.
الگوی بهترین آدرس ممکن رو به من داد.
ببخشید، یه اشاره کردین توی حرفاتون که این بیوگرافی بود. آقای پزشکزاد پس این رمان رو بر اساس چیزایی که خودش دیده بود توی اطرافش و زندگیش و اینا نوشته بود.
مقدار زیادیش اینجوریه و پیداست هم که اینجوری هست. یعنی حضور خودش به شدت دیده میشه. من واقعا بعد هم که دیگه کار قطعی شد و اینا دنبال پیدا کردن بازیگر برای نقشا میگشتم، در مورد نقش خود اصل میرزا خیلی دچار مشکل بودم، چون واقعا به نوع یک دونجوان میبایستی میبود برای خانم ها، جذاب، دلربا، نمیدونم با زبان تند، انزور، باهوش، که بتونه تمام این داستان وسیع و یه جوری رهبری کنه.
اتفاقا نقطه مقابلش هم دوست علی خانه.
خودش انتخاب کردم. من به خودش پیشنهاد دادم بازی کنه.
جدی؟
خودش تمام شرایط این نقشو داشت.
چه جالب.
ولی قبول نکردن.
اول هدایت داد به هر حال با وجود تمام بالاخره خب تو سن و سالی بود، تو شغلی بود که روشم نمیشد حالا یه بارگی کار خودش رو ایل کنه بیاد فیلم بازی کنه.
البته
ولی چطور شد شما این تصویر رو توی پرویز صیاد دیدین؟
حالا داشتم همین میگفتم. ولی ناگهان تو این شک و تردیدی که خودش داشت جواب قطعی به من بده یا نه، ناگهان یک پست مهمی در حد معاونت وزارت خارجه به ایشون پیشنهاد شد و گفت دیگه حالا اگر آقای خلدبری وزیر خارجه بفهمه من میخوام فیلم بازی کنم، من از اداره بیرون میکنه. یادم میاد ما یه ماه بود فیلم برنامه شروع کرده بودیم و هنوز اصول و میرزا رو نداشتیم. من به یاد پرویز صیادم بودم، ولی خب اون موقع یک تئاتری داشت که روزی دو شانس اجرا میکرد. فکر میکردم که وقت نمیکنه همراهی کنه ما رو. ولی بالاخره بهش تلفن زدم و متن رو برش فرستادم. پس فرداش اومد اینجا و تو همچی نقشی داشتی حالا به من خبر میدی؟
آقای تقوی یه سوالی الان برای من پیش اومد. نقش خود دایی جانه که به غلام حسین نقشینه سپردین و واقعا هم خوب اجرا کرده، چطور شد اصلا غلام حسین نقشینه رو برای این نقش انتخاب کردین؟
یه روزی برای کارهای همین مجموعه رفته بودم دفتر آقای داوود رشیدی توی تلویزیون، مجموعه سریال‌ها اون موقع زیر نظر اون بود. یک آدم مسنی اونجا نشسته بود تو اتاق منشی که نوبتش قبل از من بود. اون رفت آقای رشیدی رو دید، وقتی آمد بیرون برادرم دستیار من بود، بهش گفتم که این آدمو دنبال کن، هر جا رفت گمش نکن. و تو که رفتم اول سوالم از آقای رشیدی بود که این آقا کی بود اینجا؟ گفت این آقای نقشین از بازیگرای قدیمی تئاتر اینا سالاس بازنشسته شدن. من شماره‌اش گرفتم و اینجوری شد که فردا آقای نقشین و سر کارو ما با هم اصلا آشنا شدیم.
خب آقای تقوایی، شما آیا تشابهاتی میبینید بین جامعه این زمان امروز، امروز ایران و جامعه‌ای که در فیلم دایجان ناپلئون داریم تصویرش رو می‌بینیم؟
بله، این چیزی که حالا به صورت شوخی یا جدی یا گفتم قبلا یه خورده توضیح دادم برای در موردش، وقتی که ارتباط یک جامعه با خبر درست قطع میشه، ناچار میشه برای مصیبت‌های گرفتاری‌هایی که پیدا می‌کنه یه دلایلی بتراشه. وقتی که اون راه درست رو چون خبر درستی نداشته دریافت نکرد، یه کمی به توهم متوسل میشه یا گاهی هم به واقعیت. بالاخره به من نیست همه آدم هایی که مثل دایجان ناپلئون همه چیزو به اجنبی نسبت میدن همیشه اشتباه کرده باشن، یه جایی هم ممکن واقعیم بوده باشن. ولی بالاخره تاریخ یک علمی نیست که با برهان بتونیم اثباتش بکنیم و همین یه خورده کارو مشکل میکنه. ولی به طور کلی این یک روحیه ایست که ایرانی ها خیلی باش آشنا هستن به دلیل همین بیخبریشون از اوضاع جامعه خودشون، که نقش بزرگی که سانسور در جامعه بازی میکنه همینه. این توهم دایجان ناپلئون چند شکل متفاوت داره. یکی وقتی که افراد یک ملتی به دلیل بی اطلاعی سر در نمیارن از اوضاع دوچار این توهمات میشن، که گفتم گاهی هم ممکن درست باشه. نوع دومش اون دیکتاتورهایی هستن که فکر میکنن به تنهایی میتونن با یه گروه کم زیر مجموعه ای یک ملت رو اداره بکنن و هر جا که اداره نمیکنن فکر میکنن که خب پس یه دست غیبی وجود داره که یه چوب لای چرخشون میذاره و به این میگن دشمن اجنبی. هر کاری که حالا به علت سیاست خودشون یا به هر حال اشتباه محاسبه شون در روابط بین الملل هر مشکلی براشون پیش میاد، یک دشمن میسازن. این دشمن ناگهان تو ذهن اینا تبدیل میشه به یک نمایشنامه نویسی که داره برای ملت اونا یا برای خود اونا نقش میآفرینه و سرنوشتشون رو معین میکنه. ولی نوع سوم که از همه خطرناکتره، یک شکل دیگری است که ما امروز دچارشیم و اون این که گاهی از این توهم خیلی آگاهانه استفاده میشه. یعنی یک حکومت مستبد وقتی اون کارش پیش نرفته تو کاراش مونده به دلیلی که با یک اقلیت کم میخواد جامعه بزرگی رو گردونه دچار مشکل شده و ممکنه حکومت رو از دست بده، خودش نقش اون نمایشنامه نویس غیبی رو بازی میکنه.
یعنی این سناریو مینویسه،
خودش یک سناریو مینویسه و ملت خودش رو گاهی متهم میکنه به همکاری کردن با بیگانه و چون بیگانه وجود نداره ناگهان اینه که دشمن خود ملتشه. این وضعیتیه که ما امروز توش گیر کردیم.
ناصر تقوایی، خیلی ممنون که در برنامه ما شرکت کردید.
محمد رضا، همونطوری که خب قاعدتا میدونی، شاید شنونده همونم بدونن، تئوری توطئه فقط یک مسئله یه طرفه نیست که از جانب یک حکومت مطرح بشه. مخالفان اون حکومت هم میتونن این تئوری رو مطرح کنن، از جمله مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران هم این مسئله رو مطرح کردن، نظیر مثلا حوزه علمیه که میگن حوزه علمیه رو در اصل انگلیسا ساختن.
ولی محمد، من فکر کنم که برای که یه تعریف دقیقی از این موضوع داشته باشیم که اصلا تئوری توطئه چیه، یک کارشناس هست، یک جوان آلمانی هست که داره پایان‌نامه دکترایی می‌نویسه در این باره در رشته روانشناسی تو دانشگاه مونستر آلمان به اسم سباستیان بارتوشک. این خیلی جالب تحقیق کرده روی این موضوع و نشون میده که تئوری توطئه هم فقط محدود به ایران نیستش، یعنی تو تمام دنیا وجود داره، از جمله در آلمان. پس بریم یکم
از جمله در استودیو ما.
آره دیگه.
آقای بارتوشک، ممنون که به برنامه نگاه تازه اومدین. میشه یه تعریفی از تئوری توطئه بدین؟
Verschwörungstheorie, so wie ich den Begriff benutze, ist ein Erklärungsansatz für ein Ereignis, das abweichend ist von der normalen Erklärung.
تئوری توطئه توضیحی از یک رویداده که با توضیح معمولی و عادی تفاوت داره. به این شکل که مثلا درباره یک رویداد بزرگ تاریخی یا حتی یک رویداد کوچیک یه توضیح پذیرفته شده یا به عبارت دیگه رسمی وجود داره، ولی توضیحی هم هست که انحراف و تفاوت داره با روایت رسمی. این تئوری توطئه است. قدیم ها می گفتن فقط یک گروه کوچک به تئوری توطئه اعتقاد دارن، ولی من متوجه شدم که اکثریت مردمی جامعه هم میتونن به تئوری توطئه باور داشته باشن.
تئوری توطئه چجوری اصلا شکل میگیره؟
Also aus meiner Sicht ist es so, dass es Beobachtungen gibt von Zusammenhängen oder von Ereignissen.
به نظر من افراد مشاهداتی دارن از یک سری ارتباطات و وقایع و رویدادها و میخوان از این وقایع سر در بیارن، ولی تعبیرها و توضیحات متعارف و معمولی قانعشون نمیکنه. این موضوع مثلا در مورد قدم گذاشتن انسان روی کره ماه صدق میکنه. در بعضی از موارد هم دلیل و توضیح رسمی از دید مردم بیش از حد ساده و معمولیه، مثلا در مورد مرگ افراد مشهوری مثل مایکل جکسون یا الویس پریسلی.
میتونیم بگین که مشهورترین و محبوبترین تئوری‌های توطئه توی آلمان چیا هستن؟
مشهورترین تئوری‌های توطئه به این ترتیبن که در مثلث برمودا اغلب هواپیماها و کشتی‌ها به طور مرموزی ناپدید میشن، یا اینکه آمریکا به خاطر نفت به عراق حمله کرده، یا پرنسس دایانا به قتل رسیده. و یکی دیگه از تئوری‌های توطئه اینه که فرقه های مذهبی وجود داره که بر روی اعضایشون کنترل کامل دارن.
ولی آقای بارتوشک، تمام این تئوری‌ها که لزوما غلط نیستن، درسته؟
من شخصا فکر میکنم که اکثر این تئوری‌ها نادرستن. یکی دو تا رو خودم هم قبول دارم، ولی اکثرشون کاملا غلط هستن.
پس خب اگه میشه حالا یه مقدار توضیح بدین که چطوره که مثلا مثلث برمودا یا حمله آمریکا به عراق برای نفت رو شما تئوری توطئه میدونین؟
برای مثال منطقه مثلث برمودا یکی از پررفت و آمدترین مسیرهای دریاییه و به نسبت شمار کشتی‌هایی که غرق میشن کمه. تو دهه 1970 و 80 میلادی چند تا کشتی و هواپیما اونجا ناپدید شدن که نتونستن دلیل درستش رو بفهمن چی بوده. برای همین یه سری تصورات و تخیلات درباره اونجا مطرح شد و یک سری افسانه‌های قدیمی مثلا درباره دریای شیطان و غیره هم باهاش مخلوط شد و به این ترتیب تئوری مثلث برمودا شکل گرفت. در مورد جنگ عراق هم اکثر مردم فکر می‌کنن که به خاطر نفت بوده، ولی دولت آمریکا میگه که به این خاطر نبوده. به علاوه آمارهایی وجود داره که نشون میده حمله به عراق با هدف کنترل ذخایر نفتی به صرفه نبوده، زیرا هزینه این جنگ خیلی بیشتر از اینهاست. البته این به کار من مربوط نمیشه که در این باره اظهار نظر کنم و یه ارزیابی قطعی ارائه بدم.
آیا به نظر شما تئوری توطئه کاملا منفی است یا بُعد مثبت هم میتونه داشته باشه؟
من گمان میکنم همون نیازی که در انسان باعث میشه دنبال مذهب بره، باعث میشه که دنبال تئوری توطئه هم بره. انسان نیاز داره که توی هرج و مرج دنبال یک ساختاری باشه و تئوری توطئه به آدم کمک میکنه که توی شلوغ پلوغی یه ساختاری ایجاد کنه. البته من دیدم بسیاری از آدمها وقتی بهشون توضیح و راه حل جانشین خوبی ارائه کنی، حاضرن تئوری توطئه رو کنار بذارن و نظرشون رو عوض کنن. من فکر میکنم جایی که آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی وجود داره، تئوری توطئه کمتر شکل میگیره.
اون فریه دیسکوسیون über diese Verschwörungstheorie.
سباستیان بارتوشک، دانشجوی دکترا در شهر مونستر آلمان، خیلی ممنون که با ما بودید.
این موسیقی هم که الان شنیدین موسیقی سریال کیف انگلیسی بود که برای خیلی ها نام آشنایی.
و اما برای اینکه ببینیم که تئوری توطئه در ایران از کی وجود داشته، از کی شکل گرفته،
برای این منظور بریم سراغ یروان آبراهامیان، استاد تاریخ در آمریکا که برای خیلی ها شناخته شده است.
آقای آبراهامیان، کی تئوری توطئه توی ایران شکل گرفته اصلا؟
Well, there are two interpretations. One is that it's always been there and it's based on religion.
دو تا تفسیر وجود داره. یکی اینکه تئوری توطئه بر مذهب و ایده نو افلاطونی مبتنی است، ایده‌ای که میگن در پشت حقایق نیروهای مرموز وجود داره. ولی تفسیر دوم که منم طرفدارشم اینه که تئوری توطئه محصول تاریخ 150 ساله اخیر ایرانه. این تجربه تاریخی که قدرت‌های بزرگ در ایران نفوذ زیادی داشتن و کنترل خیلی چیزا رو از پشت صحنه و گایم حتی به صورت علنی در دست داشتن، این تأثیر رو به جای گذاشته که امروز چنین تصوری بشه که رویدادهای مهم هم توسط اون دستهای پنهان کنترل میشه. اگر شما به گذشته نگاه کنین، مثلا در اوایل دوره قاجار در نوشته‌های سیاستمدارا اثری از تئوری توطئه دیده نمیشه، ولی اواخر قرن 19 میلادی که بریتانیا و روسیه به عنوان کشورهایی نگاه میشن که از پشت پرده همه چیز رو هدایت میکنن. طبیعتاً تجربیات قرن 20 هم به این اضافه شده، به ویژه در جریان کودتای 28 مرداد سال 1332 خورشیدی، این ایده رو تایید کرده که قدرت‌های بزرگ سرنوشت ایران رو در کنترل خودشون دارن.
Foreign powers that control the destiny of Iran.
بعضیا میگن که قدرت‌های غربی نفت و ذخایر ما رو میخوان، برای همین علیه ما میجنگن و از این جور حرفا که حتما شنیدین. این درست نیستش؟ یعنی غربی‌ها نفت ایران رو نمیخوان؟
Well, no. I mean, there's often an element of truth in it. Obviously, they're worried.
نه، همیشه عناصری از حقیقت در این حرفا وجود داره. آشکار هست که قدرت‌های استعماری وجود دارن و از نظر تاریخی این درسته که تلاش‌هایی از سوی این قدرت‌ها برای در دست گرفتن کنترل ایران وجود داشته و حتی آنها ایران را اشغال هم کردن. وقتی من از تجربه تاریخی صحبت میکنم، منظورم اینه که یه سری واقعیت‌ها باعث ایجاد سوءظن شده، ولی اونجایی که از نظر منطقی مشکل ایجاد میشه جایی که افراد میگن چون قدرت‌های استعماری بعضی کارا رو انجام دادن پس همه چیز تحت کنترل اونا بوده و تمام چیزهایی که امروز هم اتفاق میافتن با قدرت‌های استعماری ارتباط دارن. این موضوع به خصوص در مورد چیزایی گفته میشه که ما ازش خوشمون نمیاد، ولی این حرف یه اشکال منطقی داره، چرا که گاهی چیزها به صورت طبیعی اتفاق میافتن، مثلا فجایع طبیعی مانند زلزله. گاهی هم حتی ممکنه مردم یه حرکتی از خودشون نشون بدن، مثل میلیون ها نفر بدون دخالت قدرت‌های خارجی بیان تو خیابون و اعتراض بکنن. اگه یادتون باشه زمان انقلاب 1357 سلطنت طلبا میگفتن بریتانیا و بی بی سی مثلا پشت انقلاب اسلامی است. این در حالیه که حرکتی که صورت گرفت کار خود مردم بود و با سیاست خود ایران ارتباط داشت و ربطی به دخالت خارجی نداشت.
آقای ابراهامیان، تئوری توطئه چه تأثیری روی سرنوشت یه جامعه میذاره؟
من فکر میکنم مردم به خاطر تئوری توطئه دیگه احساس نمیکنن که سرنوشت خودشون رو در دست دارن. ایران همیشه کشور منفعل و قربانی نبوده. قدرت‌های استعماری قدرت زیادی دارن، ولی همه چیز رو تحت کنترل ندارن. طبیعتاً بعد از انقلاب به این دلیل که قدرت‌های خارجی نفوذ خودشون رو توی ایران از دست دادن، انتظار میرفت که تئوری‌های توطئه از بین برن. ولی به نظر میاد که بحران اخیر تو ایران سبب شده که حکومت تئوری‌های توطئه رو دوباره زنده کنه، چرا که به نفعشه. طبیعتاً ایدئولوژیست‌های داخل حکومت جمهوری اسلامی وجود دارن که خیلی از رویدادها نه تنها در ایران بلکه در کل جهان رو از انقلاب فرانسه تا امروز در چارچوب تئوری توطئه تفسیر میکنن.
های توطئه خالیه سوهم توطئه، دشمنای خیالی دنیا به کام کیاست، آدمای روانی.
خب برنامه این هفته هم داره کم کم تموم میشه. تو برنامه قبلی پیام های شنونده ها رو متاسفانه فرصت نکردیم که بهش بپردازیم. این هفته علیه تو. آره، احسان از تبریز برای اون ایمیل زده،
ملیح از سمنان،
عاطف خانم،
مشتبه جعفری از کرمان،
امیل شاملو
و بهزاد از تبریز به علاوه
الهه خانم.
اما تلفن هم داشتیم ما مرزا.
آره، یکی از زابل بود بدون اسم
و علی
بدون شهر.
بدون شهر. خب یک سری تلفن هم داشتیم که اصلا اسم و اینا هیچی نذاشتن.
خب پس با ما تماس بگیرید با
2042021114
یا ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com. برنامه امروز هم با ترانه
من اعتراف میکنم.
من اعتراف میکنم ترانه است که شعر آهنگش از فردی است با اسم مستعار سیندرومو. نیستین که یه برنامه هست اینجا، نمیدونم تو کاری کردین پیچای صندلی رو دستکاری کردین
دیگه، توهم داشتیم نه اینکه دیگه برسه به همکارت که باز داره کار میکنه.
توهم چی؟
من که از اولش میگفتم یه عده هستن که نمیخوان برنامه
نه من اعتراف میکنم به قدری هستی به ارتباط اجنبی به سازش و مسامحه. من اعتراف میکنم به رنگ زرز بردهی اختشاو چه مفزده به شرب خمر برزگی. اعتراف میکنم به انقلاب مخملی بود تای موسوی علیه بیت رهبری. اعتراف میکنم که خاتمی منافق است و شیخ طبیعتم خرابگاه فاسق است. و اعتراف میکنم به صاف بودن زمین به روز بودن شب و یسار بودن یمین. اعتراف میکنم که جل نسار رهبرم که وزر این همه جوان نبوده کار رهبرم. من اعتراف میکنم که شب سفید بود و من اگر سیاه دیدمش خطای دید بود و من اعتراف میکنم که اشتباه کردم و عمر خویش بیجهت چنین تباه کردم.
نگاه تازه را میشنیدیم از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی و در اینجا به لحظات پایانی برنامه میرسیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. با ما بمانید.